بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. بنده هم تسلیت عرض میکنم ایام رو محضر دوستان و ورود شما رو به عالم قضا تبریک و تسلیت عرض میکنم. تبریک از این جهت که یه فرصتی پیش آمده برای خدمت به عدالت، خدمت به خلق، تأمین حقوق مردم، مبارزه با ناحق، گام برداشتن برای احقاق حقی، دفاع از مظلومی، پس زدن ظالمی، استیفاء حق برباد رفته‌ای، اینا همه تبریک داره. تسلیت عرض میکنم به شما از باب اینکه بر لبه تیغ قرار گرفتید، لبه پرتگاهید. خطرناکترین یا یکی از خطرناکترین موقعیت هایی که ممکنه یک انسان مؤمنی در اون قرار بگیره همین موقعیتی است که شما در اون قرار گرفتید. تسلیت به خاطر اینکه این احتمال کاملا وجود داره و سال به سال بیشتر خواهد شد. هرچه بیشتر غرق در کار و زندگی و اینا بشید، عادت کنید با مسئله قضاوت کردن، حساسیتاتون کمتر بشه، در خطر بیشتری قرار میگیرید برای مسامحه کردن در باب حقوق مردم، آسان گرفتن مسئله بی‌عدالتی و ظلم، عادت کردن به این که حالا این هم یه پرونده ایست بین بقیه پرونده ها، شد شد، نشد نشد. این موقعیت و این وضعیت خب یک وضعیت بسیار خطرناک است. به تعبیر بعضی از بزرگان، یک رسالت ها و مسئولیت های مثل کار شریفی که شما به عهده میگیرید حد میانه نداره. جای شما یا درجات بالای بهشت است یا درکات خیلی پایین جهنمه. اون وسط وسط ها جایی به شما ها نمیدن که بگن یه حد میانه. نه، یا تلاش خودتون رو در راه احقاق حق میکنید بدون توجه به منافع دنیوی خودتون، اجرای عدالت میکنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن یک روز اجرای عدالت به اندازه 40 سال بهاران طبیعت با برکته. 40 سال که باران بباره طبیعت چقدر سبز میشه. فرمودن یک روز اجرای عدالت، رساندن حقی به صاحب حقی، اینقدر برکت داره. دادگاه‌هایی که شما تشکیل خواهید داد یا در پرونده‌هایی که شما مشارکت خواهید کرد، حتی اگر حکومت و نظام بازرسی همین دستگاه خودتونم متوجه نشه و درست نظارت نکنه، دقیق‌ترین دستگاه‌های بازرسی الهی مراقب شما هستند. اون خداوندی که یعلم خائنة الاعیون، یه نگاه یوشکی با گوشه چشم ثبت میشه. هر تلاش مثبت یا منفی در هر پرونده‌ای، ولو پرونده ظاهرا کوچک، چون هیچ پرونده‌ای در مساف عدل و ظلم کوچک نیست. ما روایت داریم قضاوت عمدن ناحق حتی برای 2 درهم قاضی رو جهنمی میکنه. نگید آقا 2 درهم چیه مگر؟ مسئله ارزش مالی مادیش نیست، مسئله خود عدل و ظلمه. ظلم در بر کسی که بر سر 2 درهم ظلم بکنه، بر سر 2 میلیارد تومان خیلی راحت تر ظلم خواهد کرد، چون منافع درش خواهد بود. بنابراین از این جهت عرض کردم به شما هم تبریک میگیم هم تسلیت. اینکه تبریکش به چربه یا تسلیتش دیگه به عهده خودتونه. از یک طرف روایاتی داریم که فرمودن حضرت امیر سلام الله علیه که سوگند به خدایی که همه صداها را میشنود، صدایی نیست در این عالم که او نشنود و نداند صدا از کی آمد، از کجا آمد و چرا و چی خواست. سوگند به آن خدا، هر که حقی رو به حقدار برساند و دلی رو شاد کند، خداوند نه فقط در آخرت، در همین دنیا لطف و الطافی رو برای او خلق می کند و قرار می ده که در مصائب دنیا و آخرت مثل آب زلال به او برسه. گاهی متوجه نمی شی که این تشنگی مادی و معنوی چرا رفع شد. حواست نیست، به خاطر رفع نیاز و شاد کردن یک کسی، رسوندن یک حقداری به حقش بود. از یک طرف رحمت و محبت میخواد که دیگه قاضی از خدا بالاتر نیست، که خدای متعال فرمود، حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن وقتی کسی گناه میکنه خداوند از بامداد تا شام گاهی بیشتر به او فرصت بازگشت میده، فرصت توبه میده، مهلت میده. اگر آمرزش خواست می آمرزد و به نام او نوشته نمی شود. از یک طرف باید اهل محبت و تسامح و گذشت بود تا جایی که خلاف عدالت نباشد، از یک طرف قاطعیت میخواد این شغل، تصمیمای احساساتی خطرناک میشه و این قاطعیت همونقدر الهی است که عفو و رحمتش الهی است. همون امام صادق سلام الله علیه که فرمودند خداوند برای حسن خلق، برخورد خوش و مهربانی و محبت با مردم، حالا به طور خاص در مورد شما، پاداش مجاهدی را میدهد که شبان روز بی استراحت در راه خدا جهاد کرده است. یک چنین مجاهدی، نه یک مجاهد معمولی. از اون طرف میفرماد قاطعیت باید داشت در برابر ظلم، چون فرمودن امام صادق سلام الله علیه فرمودن که دوستی خدا رو من جستم، دیدم در دشمنی کردن با ظلم و گناه و بی‌عدالتی است، در مبارزه با اهل ظلم و معصیت یافتم دوستی خدا رو. این برخلاف اونا که فکر میکنن محبت خدا بدون جهاد و قصاص و اجرای عدالت ممکنه. همون امام صادق علیه السلام فرمودن که حسن خلق، خوش برخوردی و کنترل خود به خصوص تو شغل قضاوت اینقدر مهمه که کسی که فقط بتونه کنترل کنه خودشو تو دادگاه که با مردم، با مجرم، با متهم، با شاکی، با خانواده هاشون اینا درست برخورد کنه، هم اخلاقی و متواضع، در این حال قاطع و بی‌طرف، مثل کسی که شبانه روز بدون استراحت در راه خدا جهاد کرده. و همون که می‌فرماد که حتی خدا هم به گناهکار مهلت میده و اگر آمرزش خواست می آمرزه تا جایی که با حق الناس مواجه نباشه، حق الناس اگر بود که خب باید جبران بشه. همون امام سلام الله علیه میفرماد دوستی خدا و دوستی با خدا بدون دشمنی با ظلم و بیعدالتی و اهل ظلم امکان نداره. یعنی چی؟ یعنی ولایت و محبت بدون جهاد و دشمنی با باطل و فساد و ظلم و استکبار معنی نداره. این قابل توجه بعضی ولایتی هایی که به تعبیر امام میگه ولایتی بیدین، بعضی ولایتی هایی که خیال میکنن که میشود ولایتی بود ولی مبارزه با استبداد و استکبار و صهیونیسم و این حرفا، اینا جزء ولایت نیست، این قابل توجه اونا. خب پس یه قاطعیت، از یک طرف محبت و گذشت، اینا همه معنیش اینه که کسای امثال بنده که بر اعصاب و نوع واکنش های خودشون مسلط نیستن قاضی شدن برشون حرامه. کسی که نمیتونه با مخاطب، با مردم، او هر چی که گفت گفت، حتی اگه فحش میده هر کار میکنه، تو باید بتونی مستور رو باید میفرماد قاضی کسیه که اصلا صدای او رو انگار نشنیده، تحت تأثیر او قضاوت نکنه. اگه کسی مثل بنده تحت تأثیر قرار میگیره حرامه برش قضاوت. با تهدید از فردا که شما حقوق و اموال مردم، جان و مال و ناموس مردم دست شما میفته، شما با خطرهای وقتی که جدی تر بشه خطرهای متعددی مواجه خواهید بود. یک خطر بزرگ عادی شدن مسئله قضاوت. هیچ قضاوتی نباید برای شما عادی بشه، عادت نکنید به این قضیه. اصلا قضاوت شغل نیست. این که بچه ها مبسن چی کاره میخوای بشید، میگم مهندس، خلبان، قاضی، دکتر، یک چیز بسیار خطرناکیه. مهندس و دکتر و خلبان اینا شغلای خوب، اینا شغله. قاضی قضاوت شغل نیست. اولا به شما بگم هر کدومتون به هوای که یک پرستیج و منزلت اجتماعی داشته باشید و یک شغل آبرومند قاضی شدید، شما خیلی در خطرید، خیلی در خطرید اگر به عنوان یک شغل و اشتغال به قضاوت نگاه کنید. این مسئله یک واجب کفایی است، یک چیزی است مثل رزمندگی تو جبهه. یه رسالته نه یک شغل. هر کس به این کار به چشم شغل نگاه کرده به این عنوان میره جلو بدون در خطره، مخصوصا که بعدها چند سال دیگه پیش میرید با یک پرونده های مواجه میشید که با یک حکم شما، با یک نوع پرونده ای که شما سازمان میدید، جان مردم، مال مردم، ناموس مردم جابجا میشه. از یک کسی رو بی آبرو میکنه، یک کسی رو آبرومند. حق الناس که بسیار بسیار مسائل مهمیه، حوائج الناس، حق الناس، رزن ناس، چقدر ما اینا تو منابع اسلام اهل بیت به خصوص ذکر میشه که اینا رو با اصل توحید و دینداری گره زدن، اینا نماد تقوا و بی‌تقوایی دانسته شده. یه وقتی پرونده های میاد زیر دست شما ها که با یه حکم یه مرتبه ممکنه چند صد میلیون پول جا به جا بشه، چند میلیارد پول جا به جا بشه. ممکنه خود شما تو لحظه مشکلات زندگی هم داشته باشی، بعد تو ذهن آدم میاد که خب حالا من یه امضا بکنم یه مرتبه چند میلیارد پول از این آقا برسه به او آقا، خب پس من چی؟ چرا خدمت مجانی به ای بکنن؟ اینقدر از این حرفا پیش میاد. طمع به ناموس مردم، ما این چیزا رو داشتیم، از صدر اسلام بوده، الان هم هست تو بعضی از دادگاه ها، همه جای دنیا هست، اینجا هم هست. چشم طمع به ناموس مردم، به جان مردم، به مال مردم. اگر کسی به قضاوت به عنوان شغل و یک منزلت اجتماعی نگاه کرد، که حالا اگر شما مثلا دکترید یا بازاری یا تاجری، ما هم قاضی، این به شما بگم این سقوط شروع میشه، چون با این ملاک میای جلو. یا طلبه بگه آقا شما مثلا آیت الله شدی و رساله نوشتی، شما هم استاد دانشگاه شدی، عوضش من قاضی شدم، اینا خیلی خطرناکه. عادی شدن دیدن زجه آدم مظلوم. دیدید این دکتر و پرستارا بندهای خدا خیلی زحمت میکشن تو بیمارستان، از بس صدای جیغ و داد و درد و خون و چرک و مرگ و اینا میبینن برایشون عادی میشه دیگه. مثلا آدم شما مریض داری تو بیمارستان، مریض تا دو تا آخ و اخ میکنه، خیال دنیا خراب شده، میدونی آی دکتر پرستار فلان، اون میگه همین چیزی نیست که، برو بابا میره دنبال کارش. یعنی عادی میشه براش. کم کم شماها تو دستگاه قضاوت از بس دعوا و خیانت و ظلم و فحش و راست و دروغ قاطی پاتی میبینه آدم، کم کم براش عادی میشه و این هم یه خطریه. باید به هر پرونده‌ای به عنوان اولین و آخرین پرونده نگاه کرد، نه یکی از هزاران پرونده‌ای که دست من میاد. باید بگید آقا این اولین و آخرین پرونده منه، سرنوشت من به نوع قضاوت توی پرونده مربوطه. خب اینا مسائل که تو روایت و امثال بنده که چنین صلاحیتایی در خودشون نمیبینن تعارف نمیکنن، واقعا حرامه بر امثال بنده، حرام قاضی شدن. شما این خصلتا رو در خودتون دیدید الحمدلله و اونا رو تقویت میکنید، وارد یک مسیر بسیار سختی شدید و خیلی مهم. در روایت فرمودن که من کثرت نعم الله علی، میخواید بدونید چه کسی خداوند به او ریزش نعمت کرده، آماج انواع نعمت ها قرارش داده، باران نعمت بر سر او باریده، کسی است که کثرت حوائج الناس الی، کسی که کلید قفل مشکلات مردم دست او افتاده، او خداوند بهش خیلی توجه کرده، دریا باران نعمت بر سرش ریخته، کسی که حوائج گرفتاری های مردم گزارش افتاده به او. حالا یا فقیره میاد پیش شما، پیش یک آدمی که ثروتمنده از او چیزی میخواد، یا یک کسی به آبروی شما احتیاج داره که با آبرو کمکش کنی مشکلش حل بشه، یک کسی با جانش مالش، شما با حکمتون با دادگاه با میزان دقت و صلابت در اجرا عدالت. فرمودن کسانی که نیازهای مردم به سوی اونها زیاد ارجاع می شود، بدانند که نعمتهای خدا به اونها متوجه است. حالا بستگی داره با این نعمت چگونه مواجه می شه. فمن قام لله فیها بما یحب فیها عرضها للدوام والبقا، هر کس با این نیازها و حوائج و مشکلات مردم بما یحب فیها، آنگونه که خدا دوست می دارد، به درستی رفتار کنه، وظیفش درست انجام بده در برابر این مشکلات مردم، خداوند اون نعمتها رو دوام و بقا می بخشد. در دنیا و آخرت. او همچنان توجه خداوند به او بیشتر خواهد شد به نعمت‌ها. و من لم یقم فیها بما یحب، هر کس با این نعمت، با این مشکلات مردم، با این مسئولیتی که در اختیارش هست، اونگونه که خدا میخواهد درست مواجه نمیشه، اقامه حق نمیکنه، نعمت‌ها رو خداوند ازش پس میگیره، به بدی پس میگیره و همه چیز در حق او رو به زوال و فنا خواهد بود. و مسئله شتاب کردن در اجرا عدالت. آقا این شغلی که شما شغل، باز گفتم چون همه میگن شغل، این رسالتی که شما باش درگیر شدید به رسالت کل رسولان و انبیاء الهی مربوطه. خداوند فرمود دین رو، انبیاء رو برای چی فرستادیم؟ از جمله یکیش چیه؟ اصلش تو مباحث اجتماعی دنیوی، لیقوم الناس بالقسط. مسئول درجه اول قسط در میان ناس شمایی، یعنی کار قضاوت بحث قسط مربوطه و قسط هدف نبوت انبیاست، هدف دینه. یعنی خداوند پیامبران الهی رو فرستاد، کتاب الهی نازل کرده برای که قسط اجرا بشود. از جمله در کنارش البته تهذیب نفس و تزکیه هست، در کنارش تعلیم است، بعد اجتماعی قسطه. خب پس کار شما اولا با رسالت انبیا گره خورده. من یادمه که قبل انقلاب، حالا سن ما کم بود، ولی یادمه که من موقع انقلاب 14 سالم تقریبا بود، ولی خب کاملا یادمه تو جلسات سیاسیونی که قبل انقلاب برپا می شد، یکی از مسائل اصلی که هر کس تردید می کرد آیا باید با رژیم شاه مبارزه کنه یا نکنه، اینجا دیگه تردید رو کنار می گذاشت، مسئله دادگاه ها و فساد دادگستری. این مراقب باشید اگر یک اتفاقی خدای نکرده بیفته که رفتار شما برادران و خواهرانی که مسئول پروژه قضاوت میشید از فردا پس فردا، افکار عمومی جامعه به این نتیجه برسه که نه، ما بعض دادگاه فرقی نکرده، مثل هم زمانه، تو ذهنشون بیاد، این از این خیانت بزرگتر به خون ده ها هزار بچه هایی که شهید شدن، پرپر زدن، از این بالاتر دیگه خیانتی نیست. شتاب در اجرا عدالت، نه شتاب زدگی. یه شتاب داریم، یک شتاب زدگی. در روایت ما از شتاب زدگی به شدت برحذر داشتن. شتاب زدگی یعنی که هنوز تحقیق کافی نکردی، ابعاد رو درست بررسی نکردی، حرف همه رو نشنیدی، فکر و تأمل نکردی، همینطور پرونده امضا کنی بره که حقوق بیشتر مثلا یا سهمیه قرار دادن با دینار ما. اما شتاب لازم است. شتاب یعنی وقتی که مسئله روشنه یا به سرعت میتونی روشنش کنی. تو روایت داریم اگه امروز میتونی حکم بدی بندازی به فردا، مسئول همه گناهانی خواهی بود که مستقیم یا غیر مستقیم در اثر این تأخیر به وجود آمد. اگر یه پرونده‌ای رو بشه صبح فیصلش داد بتونی بدون شتاب زدگی بندازی به عصر، به بعد از ظهر، در قیامت پاسخ این چند ساعت رو باید ببینن روایت ما سا. یکی از گناهان بزرگیه که حالش ندارم، میخوام برم فلان جا مثلا کاری فلان. شتاب واجب، شتاب زدگی حرام. شتاب واجب در روایت داریم که اصلا نیازهای مردم، حضرت امیر علیه السلام فرمودن برآوردن نیازهای مردم امکان نداره پایدار بمانه، یعنی نهادینه بشه، سیستمیک بشه، مگر با شتاب در رفع مشکلات مردم. فرمودن اگر شتاب میتونی سریع کار رو انجام بدی، تأخیر بندازی، حق رو به حق دارم برسونی، چیه؟ گوارا نخواهد بود. اصلا این تعبیرشونه حضرت. فرمودن که لا یستقیم قضاء الحوائج الا بالثلاث، در واقع رفع نیاز کسی رو نکردی مگر اینکه سه شیوه در اومد نظر باشه. یکیش اینه، به تعجیل ها لتهنه، حتی اگر حق رو به حق را برسونی ولی دیر، عدالت تلخ رو اجرا کرد، عدالت تلخش کردی، دادی شیرینش اینه که به موقع بگی. طرف الان گرفتاره، تو 9 ماه دیگه میخوای حکم بدی، شرایط زندگی ای تا 9 ماه دیگه، هزار تا مشکل، هزار تا مسئله اتفاق میفته، 9 ماه دیگه این حکم به درد اینه میخوره. لذا فرمودن اگر کسی بتواند، اگر پرونده کار یا هر کسی هر خدمتی به مردم کار آماده است، میتونی سریع شتاب زده، شتاب بدون شتاب زدگی ولی با شتاب مشکلش رو حل کنی و این کارو بکنی، با تعجیل و شتاب انجام بده، اون وقت گوارا خواهد شد، هنی خواهد بود. و الا حق بهش رسوندی ولی مزه نکرده زیر زبونش. او باید حقش مزه کنه زیر زبونش. عجب آمدیم سریع حل شد، دو سال ما رو ندووندن. یکی از چیزهایی که فرمودن در حکومت دینی و دستگاه قضاوت دینی معیاره اینه که کار هر روز رو همون روز باید انجام بدی. یکی از اصلا علائم دستگاه سیستم دادگستری فاسد و صالح در روایات ما همینه. اون سیستمی که همون روز کار هر روز رو همون روز، کار هر ساعت رو همون ساعت دقیق انجام بده، منظم به مخاطب تعهدی داده طبق وعدش دقیق عمل کنه، فرمودن او اسلامیست. و الا و شرطش اینه یوم اصدار و حاجات الناس یوم ورودها علیک، مشکلات مردم رو همون روزی که به تو رسیده و به تو عرضه شده حل کن. اگر حل کردنش طول میکشه، مرحله اول حل مسئله رو همون الان شروع کن. ممکنه بگی آقا این کار رو من بخوام بکنم، 3 ماه خودش به طور طبیعی تو بروکراسی طول میکشه، 2 ماه. خب قدم اولش رو که همین الان باید برداری، همین الان بردار. نه که بگو چون 3 ماه طول میکشه پس من الان شروع نکنم، حالا 3 روز دیگه شروع میکنم. این تعبیر رو دقت کنید، یوم ورودها علیک، همون روز همون لحظه ای که مشکل مردم تو حکومت دینی به حاکمان و مسئولان از جمله قاضیان، همون روزی که مشکل مردم به اونها عرضه می شود، همون روز باید شروع کنن به چی؟ اصدار و حاجات الناس، نیازها و مشکلات مردم رو حل کردن. قدم اول همون لحظه باید برداری، اگر نه بروکراسیت فاسده، مدیریتت فاسده یا خودت فاسدی. فساد فقط فساد اخلاقی و مالی نیست، فساد اخلاقی داریم، فساد مالی داریم، یک فساد دیگه هم فساد سازمانیه، فساد در بروکراسیه، فساد در عقلانیت اداری و ابزاری است. میدونین حضرت امیر که نمونه حکومت دینی است، کسانی رو گذاشته بوده که وقتی مردم از همین تشکیلات ها و حکومتی میامدن بیرون، ازشون میپرسیده که با تو چطور رفتار کردن تو دادگاه یا توی دارالحکومه یا اینجا که رفتی مالیات بدی، با تو چجور رفتار کردن. و این گزارش مستقیم به حضرت امیر سلام الله علیه یا چند نفر از افراد اصلیشون میرسید و فوری اقدام میکردن. حتی نحوه برخورد قاضی با مردم، اون روایت کنیدین راجع به ابوالاسود دیگه، همه تون حتما شنیدین. بله شنیدین ابوالاسود دو علی رو حضرت امیر. خب اینا چیزای واجبی، از این بعضی از کتابا درسایی که میخونین امتحان میدین، اینا واجب تره. ابوالاسود به اصطلاح از یاران حضرت امیره، از کسیه که اون ادبیات و صرف و نحو عرب رو حضرت امیر به ایشون آموختن که چه شروع شد. حضرت امیر ایشون رو قاضی کردن صبح، بعد از ظهر هم عزلش کردن. ایشون بلند میشه، خودش میاد پیش حضرت امیر میگه ببخشید من چیکار کردم که من صبح نصب میشم عصر عزل شدم، چیکار کردم؟ اجنیتو ام خونتو، من جنایتی کردم، حق و ناحق کردم، به کسی ظلم کردم، من خیانتی کردم، رشوه گرفتم، کاری کردم. حضرت امیر فرمودن که ما خونت ولا جنایت، نه جن شما نه خیانتی کردی نه هیچ جنایتی کردی. لما عزلتنی فلما عزلتنی، چرا عزلم کردی؟ آبروی من چیز میشه که صبح من نصب میشم عصر عزل میشم، من چی گناهی کردم؟ حضرت امیر فرمودن تو گناهی نکردی، منتها به من نیروهای بازرسی و اطلاعات من به من خبر دادن که جناب علی صدات از صدای شاکی و متهم بلندتر بود، صداتو کلوف کردی تو دادگاه. دادگاه جای گردن کلوفتی نیست، تو آدم خوبی، به درد قضاوت نمیخوری، برو خدمات دیگه انجام بده. این دادگاه اسلامی، خیلی مواظب خودتون باشین. این که گفتم تبریک و تسلیت،
هر دوش جدیه.
و بعد این که طلب نداشته باشی، مشکل مردم رو حل کردی، طلب نداشته. بعضی هستن تو دادگاه قاضی میشینه خیال میکنه بر مسند خدایی نشسته. فرمود حضرت امیر فرمود شما طلبی از مردم ندارید، لطف خداست به تو، از این فرصت از این نعمت استفاده کن. ایاک والمن علی رعیتک به احسانک، مبادا بر مردم به خاطر خدماتی که به مردم میکنی منت بگذارید. حکومت دینی حکومتی است که حاکمانش و از جمله قاضیانش مردم رو تحقیر نکنن، نه تو دادگاه نه بیرون دادگاه. حتی به مجرم تو روایت داریم حق نداری فحش بدی توهین کنی. او قضیه رو شنیدین که حکم بریدن برای یک بنده خدایی مثلا اینقدر ضرب شلاق قنبر زد و وسطش گرم شد، یه دو سه تا اضافی زد. بعد این طرف برگشت گفت که آقا این چیه عدالتی شما میگی مثلا 20 تا بزنی 24 تا زد. بعد حضرت به قنبر گفتن که چیکار میکنی؟ گفت آقا حواسم پرت شد. اینا گفتن خب حالا اینجوری حواسم پرت شد نمیشه، ایشون باید یا رضایت بده یا قصاصت کنه مجرمه. به مجرم گفتن میبخشیش یا قصاص میکنی؟ گفت نخیر آقا ما هم قصاص کنیم. گفتن خب قنبر جان بخواب. قنبر خوابید، اون هم 3-4 تا رو زد که تلافی او 20 تا در بیاد. اینجوری هم یک قدم از حق نه اوورتر نه اینورتر. میدونید اینایی که انگشتاشون قطع میشد که دیگه حکم قطعی حد الهی جاری میشد، تو روایات ما از حضرت امیر میفرمود بعد از اینکه انگشتشون قطع شد اینا رو باید ببنن یک بیمارستان ویژه داشتن برای دادگاه حضرت امیر. کسانی که شلاق میخوردن و به خصوص کسانی که قطع عضو داشتن که تعدادشون کم بود، ولی همونا تو روایت داره حضرت میفرمود اینها رو با گوشت عسل و چی و چی اینا رو تغذیه کنید، چند روز نگه دارید، خونریزیشون بند بیاد، از نظر بهداشتی مراقب باشید انگشتشون عفونت نکنه دستشون، و با تغذیه خوب و داروی خوب تحت کنترل بیت المال، تحت حمایت بیت المال بودن تا بتونن به زندگی عادی برگردن. و مواردی هست که حضرت میفرمودن برای اینا پیدا کنید یه شغلی پیدا کنید مناسب با وضعیت جدیدشون که برن کار کنن، باز به حروم خوری و به دزدی نیفتن. دقت کنید اینا رو، یعنی هم مجازات درش هست، هم اصلاح و تربیته، هم به عنوان یک بیماری که باید شفا علاج بشه بهش نگاه میکنن، هم در این حال آقا مجرم بیماره فقط خوبش کنین. خب بیماره که آمد زد لطوپار کرد یه دیر، اونا چی؟ اونا هم باید جبران بشه، اونا هم باید قصاص بتونن بکنن. و بعد قرآن میفرماد ولی قصاص نکنید بهتره. قرآن دستور قصاص نداده، قرآن اجازه قصاص داده برای اینکه تبدیل به کینه‌های اجتماعی و سلسله انتقامات و خشونت‌ها و اینا نشه. ولی قرآن توصیه کرده به عفو، فرمود عفو کنید براتون بهتر است. خداوند دستور به عفو داده، اما اگر باب قصاص رو میبست خشونت تو جامعه فراگیرتر میشد، بعد همه از هم انتقام میگرفتن، هرج و مرج میشه اگه حق قصاص نباشد. ولی توصیه به قصاص نکرده اسلام. خب در این حال اگر کسانی قابل حل بود مشکلاتشون حل میکردن. ببینید یک بحثیه تو اگه برسم بهش عرض بکنم، مواردی داریم که یک جرم اتفاق افتاده ولی مجازاتش یک جور نبوده، برای که در واقع یک جرم اتفاق نیفتاده بوده. من الان نمیخوام بگم شماها برین تو دادگاه ها اجتهاد کنین هر کس هر جور دلش میخواد، اما اینو بدونین در مباحث قضاء اسلامی بحث بررسی انگیزه ها، بررسی انگیزه جرم، بررسی نتیجه جرم، آثار اجتماعیش، آثار فردیش، آثار تربیتیش، اینا دخالت داشته. یکی هم منت نگذاشتن، حفظ کرامت مردم، حتی مجرم منت بر خلق نگذاشتن. و فرمودن چه وقتی که حقو میدی به کسی، چه وقتی که حقو بهش نمیدی، در هر دو صورت درست برخورد کن. خیلی تعبیر زیبایی است از حضرت امیر سلام الله علیه که فرمودن در نهج البلاغه است، فرمودن و ات ما اعتیت هنیئا و امنع ما منعت فی اجمال و اعذار. اگر یه چیزی رو به کسی میدی، مسئولین حکومتی، طرف حق مالی یا حق قضاوت یا هر چی، اگر داری بهش میدی هنیئا به گوارایی بهش بده، یه جوری بهش بده حقشو که لذتشو ببره، لبخند به لبش بیاد، نه که بگیر حقته، حقته بردار برو. نه، فرمودن جوری، حضرت امیر فرمودن جوری حق رو بهشون بدید که با احترام و با کرامت، نه با منت و توهین، که این شیرینی رسیدن به حق زیر زبانش مزه کنه، شما رو دعا کنه. اگر قراره چیزی رو بهش ندی، حقی با اون نیست، علیهش میخوای قضاوت کنی، فرمودن اگه این کارم میکنی دقت کنید، در بدترین وجه فی اجمال و اعذار، یک عذر خواهی کن، عذرت بهش بگو، بگو من اینجا حکم علیه شما دادم، ولی شما بدون که من طبق این قانون باید یه حکم میدادم. اگر به تو بیش از اونچه که مستحقش بودی توهین شده، ما عذر میخوام. و اجمال، اجمال یعنی جمال، یعنی به زیبایی برخورد کردن، برخورد زیبا حتی با کسی که حقی داری بهش میگی آقا این حق تو نیست، به تو نمیدیم، علیه تو داریم حکم میکنم، فرمودن به او هم به زیبایی بگو، او هم درست باش حرف بزن، اونی هم که میدی جوری حقش بهش بده که شاد و با لبخند مزه کنه، این هم که میگه حق با تو نیست، به اجمال، اجمال به معنی که اینجا به مفهوم یعنی زیبا، چه حق با این باشه چه با او گوارا باشه. فرو کردن حق تو گلوی صاحب حق اسمش احقاق حق نیست. آقا بیا یه حقت بچوپون تو حلقش، یه حقت، این هم نیست. فهمیده جوری باید بگید که این بال در بیاره، بگه رفتم فلان اداره حکومتی حقمو بهم داده. این قضاوت اسلامی، حکومت دینی، حکومت دینی علیه حکومت سکولار و لایک حرف میزنیم، حکومت دینی هم اسمش کار داریم، خود محتواش دیگه مثل که کار نداریم، مثل بعضی از عزاداری ها و زیارت های ماها که هم فقط به اسم ائمه و ای که ما شیعه ائمه محب اهل بیتیم همین برامون بسه. خب اهل بیت چی گفتن؟ او رو دیگه ما کار نداریم چی گفتن، هر چی فرمودن برای خودشون فرمودن، ما فقط میریم زیارتشون، ما فقط عزاداری میکنیم، کار دیگه ما نمیکنیم، بلد نیستیم. خب بابا همین اهل بیت که اصلا میری زیارتش عزاداری براش میکنی، گفته تو خانواده چجوری باش، گفته تو بازار چجوری باش، گفته تو سیاست چجوری باش، تو خانواده چجوری باش، دیگه اینا رو کار نداری. بیشترین عمل دماغ میگن تو ایرانه، یکی هم آمار طلاق داره میره بالا. خب جامعه که مشکلش دماغ و طلاقه، این چجوری چی هست؟ همه هم لباس سیاه میپوشیم عاشورا تا عاشورا، همه هم زیارت امام رضا میرن و پیاده میرن و سواره میریم و... که چی محصولش؟ کو محصولش؟ عمل به این روایات اهل بیته. میگه بازار اسلامی، بازار اهل بیت، بازاریه که درو دروغ نگن، قسم نخورن، چونه نزنن، بازارای ما. حالا هر سال اصلا کل سال رو عزاداری کن، ولی به حرف اهل بیت نکن. هر روز بیا زیارت حضرت رضا سلام الله علیه، ولی بازار پر دروغ و قسم دروغ و چانه زنی و اینا باشه، جنس خراب، گرون فروشی، هر مغازه میری هر جنس، هر مغازه میری یه قیمت داره، این بازار شیعه است؟ میفرماد جنسی که ببین، قضاوت با تربیت مربوطه. بازار وقتی درست میشه که هم موعظش کنی به تعبیر روایات، هم قانون خدا قضاوت کنی توی بازار. میفرماد فروشنده تو بازار شیعه، بازار اسلامی، باید اگر جنسش عیبی داره باید بگه عیبشو. تو بازار ما چیکار میکنن اکثرا؟ اگه عیبی داره مخفی میکنن. میفرماد خریدار تو سر جنس فروشنده نباید بزنه، نباید کاری کنه فروشنده ضرر کنه. این میدونه جنس خوبه، کالا خوبه، میگه این که آشغاله داری به ما میفروشی، که من اگه نخرم کسی دیگه که ازت نمیخره. خب اینا همه خلاف شرعه توی روایات اهل بیت. کی ما باید تربیت اهل بیتی بشیم؟ ما رو قانع دارن میکنن و قانع خودمون رو قانع میکنیم به او بخشای راحتش. عزاداری و زیارت بسیار لازمه، اما اینا خیلی راحته، اون کارهای سختش چرا نمیکنی؟ که حروم خوری نکنی، ما یک اهل بیت داریم که فقط زیارت و عزاداری و تجلیل و اینا میکنیم، تقدیس میکنیم. با این اهل بیت تا اینجا چون آسونه، برای ما خیلی هزینه نداره، سخت نیست که ای با این اهل بیت رفیقیم، محبیم، شیعیم. یه اهل بیت هم داریم که یه عالم دستور دادن به ما که آقا سبک زندگی اینجوریه نه اونجوری، با او اهل بیت ما کاری نداریم، نه تو قضاوتمون، نه تو بازارمون، نه تو خانوادمون. یه عده اقلیتی کار دارن، اینا مشکلات بزرگیه، باید حلش بکنیم. و دستگاه قضاوت شماها نقش مهمی دارید در حل کردن یا حل نکردن این مسئله. حکومت مشروع، حاکمان مشروع، قاضی مشروع. قاضی مشروع کسیه که تو دادگاه طبق اون چی که خدا خواسته عمل کنه، اون چی که دلش میخواد. اگه طبق هوس شخصی، یادتون باشه اینا روایات خیلی مهمیه، این بحث ولایت یک شقش هم شماها این دیگه، چون ولایت که خب رهبر یک نظام که تو همه اجزای نظام که نه حضور داره نه دخالت داره نه میتونه حضور داشته باشه. این ولایتی که شما به عنوان ولایت قضا دارید پیدا میکنید در دادگاه ها، یعنی راجع به جان و مال و آبروی مردم تصمیم میگیرید تو دادگاه، این در واقع امتداد ولایت فقیهه، امتداد ولایت ولیه، و ولی فقیه هم ولایتش امتداد ولایت ولی عصره. و این ولایت شما نهایتا میشه امتداد ولایت اهل بیت، پیامبر، ولایت الله. این ولایت را، این قدرت را اگر جز در مسیر الله، جز در مسیر پیامبر و اهل بیت به کار ببری، جز در مسیر عدالت و خدمت به خلق به کار بره، با یک کسی تصفیه حساب بکنی، خورده حساب داشته باشی، این دیگه نامشروع شما. ببین مثال من بزنم، شما با یک همسایه مشکل داری، یا تو خیابون داره میری ماشینت با یک کسی جر و بحثت میشه، یا اصلا یک کسی همینجوری الکی تو خیابون داره رد میشه به شما توهین میکنه، چهار روز بعد میبینی همین طرف پروندهش افتاده دست خودت، آمده تو دادگاه، شمایی. تو روایت داریم اگر ته قلبت ذره ای موضع داری، بر شما حرام است که او پرونده را قبول کن. فوری باید بگی من این پرونده رو انجام اجرا نمی‌کنم. مگر 100% مطمئن باشی که هیچی تو دلت نیست که اصلا همچی کسی رو جز افراد خیلی خاص در حد اهل سلوک، من باور نمی‌کنم کسی اینجوری باشه، یه عده خاصن اهل سلوک هم اصلا این چیزا برایشون مهم نیست، اونا بله، ولی ما و شما نه. خب این مسئله ولایت تو دارم عرض کردم که شما بدونید کار شما تجلی ولایت فقیه کف جامعه. مردم مستقیم که با امام زمان ارتباط ندارن که سر کار ندارن، مردم با شماها سر کار دارن. هی میگن آقا اسلام حکومت دینی، حکومت اسلامی، ولایت فقیه. خب این بحث کلامی و تئوریک و روشنفکری و این حرفا که بلد نیست، مردم حوصله این کارا ندارن، بلدن نه وقتش دارن نه هیچی. کل ارتباط اونا با کل این حکومت دینی، ولایت فقیه، ولایت اهل بیت، دین، شرع، خدا، پیغمبر، کل ارتباطشون با همه این مفاهیم کجاست؟ تو دادگاه با شما. این نگاه میکنه اصلا چجوری با من، با این پرونده چجوری برخورد میکنن. یکی هم خطر دیگه هم شما رو تهدید میکنه، کمیت گراییه. از بس کم کم قاضی و دادگاه و پرونده میاد عادی شدن. عرض کردم اینا هر کدوم یه نفر یه نفر مهمن. عرض کردم این تعبیر که هر پرونده باید گمان کرد که آخرین و اولین پرونده منه، این اولین پرونده و آخرین پرونده منه. خب اینم من عرض کردم برای که بدونید حیثیت و حتی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به نوع کار شما تو دادگاه مربوطه، و مردم هم از طریق این دادگاه هم قضاوت میکنن که این نظام اصلا دینی هست یا نیست، راست میگه یا دروغ، عادل یا ظالم، مشروع یا نامشروع. من نمیگم هر کی از دادگاه میاد بیرون راضی باشه، چون به قول آقایون راست میگم، میگن هر دو نفری که میرن دادگاه یکیشون که حتما ناراضی میاد بیرون، گاهی هم هر دوشون ناراضی هم. او نارضایی اب نداره، اما این نارضایی که کم کم احساس کنن آقا اینجا کارا را نمیفته، اینجا بروکراسیه، اینجا باندبازیه، نمیدونم از من رشوه میخوان، چی نمیگن، حتی توهمش هم سر زبونا بیفته، این خطرناکه، خطرناکه. سمعش هم بیفته خطرناکه، شهرتی هم مطرح بشه خطرناکه، حتی اگه نباشه. برای که قدرت قوه قضاییه همه موجودیتش به اعتبارشه، قبولت باید داشته باشن. ببین بعضی کارها هست اعتبار خیلی نقشی نداره، ممکنه شما رو قبولم نداشته باشه ولی شما کارتون میکنی، ولی تو دستگاه قضایی اگه مردم قبولت نداشته باشن یعنی همه به هم میگن آقا اینجا اصلا عدالت جاری نمیشه اینا. اصلا بیا حالا که بریش دو سال دیگه جواب تو میدن یا فلان یا فلان. هر کدوم از این حرفا راست یا دروغ پخش بشه به اصل مشروعیت دستگاه قضایی تو چشم مردم یعنی به اعتبارشون صدمه میزنه. روایت داریم حضرت امیر فرمودن سلام الله علیه، شیعه یعنی اینا، همه از تشیع حرفی کسی نمیزنه. کل عرض کردم تشیع تو جامعه ما شده فقط زیارت و عزاداری، این هر کسی کارا رو میکنه دیگه شیعه است، این چیزا دیگه مهم نیست. تو روایت داریم اگر قاضی حکم میکند و او کسی که داره حد رو اجرا میکنه اگر لذت ببره کیف کنه، این شیعه نیست. خیلی عجیبه ها. این میفرمان حتی مجرم رو داری مجازات میکنی، اون کسی که مثلا داره شلاق میزنه، فرمودن نباید کیف کنه لذت ببره، بگه اخ جون یکی دیگه هم زدیم چی کیفی داد. تو روایت داریم فرمودن اون کسی هم که داره جرم اجرا میکنه اولا نباید لبخند بزنه و اظهار خوشی کنه، یعنی شکنجه روحی بده مجرم رو، چون آخه طرف یه وقت شلاق میخوره یه وقت همونجوری که میخوره دارن مسخرهش هم میکنن بهش میخندن خوردی بخور و اینا. خب تو روایت داریم که اگه کسی داره میره اعدام بشه فحش بهش بدی، قبل از اینکه او اعدام بشه باید او شخص تعزیر بشه. اگه داره اعدام میشه یکی هم میزنه پس کلش، قبل از اینکه او اعدام بشه ای باید قصاص بشه اگه او بخواد. اعدام هم میکنی باید حقوق دیگرش رعایت بشه. قنبر هم اضافه میزنه شلاق باید بخوره. و این روایت که عرض کردم فرمودن از مجازات حتی مجرمین لذت نبرید، خوشحال نشید، ناراحت بشید، بگید من از اینکه تو داری مجازات میشی، قرار اعدام بشی، قرار بری زندان، قرار تبعید بشی، ما ناراحتیم، ولی چه کنیم، تو کاری کردی که مستوجب این کار شدی، نصیحتش کنید که اصلاح بشه، راه اصلاح رو برش نبندی. از آبادان من آمدم مشهد، داشتم می آمدم تو فرودگاه، یک از همین اهل همین شهر بود و آمد جلو، اینقدر اولا معرفای معنوی و خوب و زیارت فلان اومدم میم زیارت آقا فلان از حفظه دو، من فکر کردم یک بچه مثلا فلان، بعد گفتم خب اینجا چیکار میکنی؟ گفت هیچ، ما رو تبعید کردن از مشهد. گفتم چیکار کردی؟ گفت دو بار زنای محسن کردن. خودش گفت. گفتم که خب اینا، گفت من یک هفته نماز نخوندم این بلاها سرم اومد، دارم میرم به امام رضا بگم آقا جون ما دوباره نماز میخونیم اینا، یک کاری حل کنی تبعید ما دوباره حل شه فلان. گفتم حالا تا فعلا اونجا یک دسته گل دیگه باز اونجا به آب ندی. اصلا آدم وقتی با اینا حرف میزنه نمیفهمه واقعا کی مجرم بالفطره، کی آدم احمقیه که خودش هم هنوز نمیفهمه چیکار کرده. گفتم آقا این کاری که تو کردی معنیشو میدونی چیکار کردی؟ گفت بله، خب خیلی کار بدی بوده، ولی اینجوریه. یعنی میخوام بگم غیر از مجازات اینا تربیت میخوان، واقعا مثل کودک میمونن بعضی از این آدم. هر همین آدمایی که به ایمان آدم کش و فلان و قاچاقچی، وقتی باهاش حرف میزنی گاهی از نزدیک یک کم باهاش حرف بزن میبینی اصلا مثل یک بچه نابالغه. خیلی از اینا غیر از مجازات، مجازات باید بشن حتما، اگه مجازات نشن که جامعه هرج و مرجه، اما در کنار مجازات موعظه میخوان و تربیت میخوان و مشاوره میخوان. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید.